أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خب من در آغاز سخن گرامی می‌دارم این ایام الله سوم خرداد و چهارم خرداد رو و روز عرض کنم خدمت شما مقاومت و پایداری روز دسپول و همچنین آزادسازی خرمشهر رو پیشاپیش هم گرامی می‌داریم یاد امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو که در آستانه سالگرد ارتحال این عالم بزرگ و عارف جلیل القدر هستیم، یاد هنرمندان شهید انقلاب اسلامی به ویژه سید شهیدان اهل قلم و هنر شهید آوینی رو هم گرامی می‌داریم. از برادر عزیزم جناب آقای دکتر شالی هم تشکر می‌کنم که این نشست رو ترتیب دادن و همچنین اساتید بزرگواری که وعده دادن که در این نشست از افاضاتشون و دانش و حکمتشون بهره‌مند بشیم. بحثی که من آماده کردم خدمت شما در این وقت مختصر عرضه بدارم ناظر به پیوند هنر مقاومت با حکمت اسلامی است، یعنی هنر مقاومت مبتنی بر حکمت اسلامی، یعنی هنر مقاومت حکمی. خب آیه‌ای که در ابتدای سخنانم تلاوت کردم آیه بسیار بسیار زیبا و مرتبط به بحث ماست که می‌فرماید کسانی هستند که می‌گویند ربنا، ربنا الله، رب ما، پروردگار ما الله است، اما فقط به گفتن ربنا بسنده نمی‌کنند، بلکه ربنای آنها منتهی به استقامت و مقاومت در راه خداست. ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشه و این جمله رو به اونها میگویند، به این اهل مقاومت که الا تخافوا ولا تحزنوا، شما مترسید، اندوهگین نباشید، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، شما رو به بهشتی که وعده دادن بشارت باد. یعنی هم نفی حزن و نفی خوف دنیوی است و هم بشارت اخروی است. کسانی که ربنا میگویند و پشت سر ربنا گفتن هم استقامت میبرزند. خیلی ها هستن که ممکنه ربنا رو بگن ولی بعد دیگه در استقامت پاشون بلغزد. هنر مقاومت هنر جهاده. اگر قوام هنر رو زیبایی شناسی بدانیم، هنر مقاومت زیبایی شناسی انسان مقاوم در برابر تهاجم دشمن است. خب دشمن کیست؟ پس اگر از هنر مقاومت سخن به میان میاد، باید هم به مؤلفه زیبایی شناسی توجه کنیم، هم به انسان مقاوم باید توجه بشود و هم به تهاجم دشمن، چون در هر مقاومتی حتما یه تهاجمی هست و تهاجم هم از سوی دشمن است. خدای سبحان در قرآن سه دشمن رو معرفی کرده. یک دشمن، دشمن نفس اماره است. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. این اولین دشمن که نفس اماره انسان است. اگر انسان نفسش را به نفس مطمئنه سوق ندهد و گرفتار نفس اماره به سوء بشود، این شخص مبتلا به گرفتار تهاجم دشمن درون می شود. اینجا هم خود دشمن است، هم خود مقاوم. دشمن دومی که قرآن از او یاد می کند شیطان است. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، میفرماید شیطان برای شما دشمن است، او رو دشمن بگیرید. ببینید عزیزان، گاهی خود یه دشمن ثبوتی هست ولی ما اثباتاً او رو دشمن نمیدانیم، ولی ثبوتاً دشمن است. خدای سبحان میفرماید شیطان هم ثبوتاً دشمن است، واقعاً دشمن است، دشمن شماست، هم شما او رو دشمن بدانید. فاتخذوا عدو و دوست نگیرید، ولایت شیطان رو نپذیرید. و جالب اینه، مهمترین ابزار شیطان برای تهاجم هنر است، زیبایی شناسی است. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. اغواء شیطان با چه ابزاری است؟ با آراییدن، زیبا جلوه دادن زشتی ها. توجه داری؟ یعنی از ابزار هنر استفاده می کند، از تزیین و آراییدن و زیبا سازی استفاده می کند، اما کار زشت رو زیبا جلوه می دهد تا انسان رو اغوا کند، فریب بده. سومین دشمنی که قرآن از آن یاد می کند یهود و مشرکین هن. مسلمن ناظر به یهودیانی هن که علیه اسلام همیشه مبارزه کردن، مثل صهیونیستایی که الان هستن و الا برحال یهودیانی که در ایران زندگی می کنن، همراهن، شهروندن و بسیار با حرکت‌های صهیونیستی مخالفن، با این تندروی‌های رژیم صهیونیستی مخالفن. خب ناظر به اینها نیست قطعا. خدای سبحانه می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یعنی این دسته از یهود، الیهود اشاره به یهودیان دشمن است، و الذین اشرکوا مشرکین، اینا هم با شما عداوت و دشمنی میبرزن. جالبه صهیونیست ها هم میبینیم غیر از استفاده از ابزارهای نظامی که همین الان 400 موشک هسته‌ای اتمی آماده شلیک در منطقه دارند، مهمترین ابزارشون هنره. امروزه صهیونیست ها از طریق هالیوود و حتی تصرف بر بالیوود و بعضی از مراکز سینمایی دیگر دارن اثرگذاری میکنن. امروزه شیطان پرستی آنتوان لاوی و گرایش های دیگر شیطان پرستی با موسیقی های راک، متال، هوی متال، بلک متال، یعنی با یک هنری دارن شیطان پرستی رو جلوه‌گری میکنن. ابتذال های ادبی، رمان های خانواده ستیز که روابط خانوادگی رو نابود میکنن و به دنبال روابط غیر شرعی و غیر انسانی هن. ابتذال سینما، شما نگاه کنید در از همه انواع ژانرهای خیالی، فانتزی، علمی تخیلی، درام، کمدی، اکشن، نوار، وسترن، ترسناک، حتی ژانر دینی رو هم استفاده کردن علیه دین، علیه ارزش‌ها، علیه اخلاق. توجه داری؟ بحران اخلاقی ایجاد می‌کنن، بحران مذهبی ایجاد می‌کنن، بحران انسانی ایجاد می‌کنن. همین فیلم‌هایی که به نام فیلم دینی ژانر به وجود اومده و انصافاً جای کار زیادی هم دارد، شما می‌بینید هالیوود این فیلم نوح رو که ساخت، آرامسکی زارن کارگردانش بود که اون بازیگر کرو بود، اگه اشتباه نگم راسل کرو بود که بازیگر نقش حضرت نوح رو داشت. خب یه فیلم دینی بود، یه فیلمی ناظر به یه پیغمبر بود، ژانرش هم ژانر حماسی دینی بود، اما تمام پیامش تقابل انسان علیه خدا بود. وقتی اون جا که این بازیگری که نقش حضرت نوح رو بازی میکنه، بعد اولا زنش و پسرش که مقابلش ایستاد اینا رو سوار کشتی کرد یعنی خلاف آنچه که در قرآن آمده و مردمی که میخواستن با نوح باشن اینها رو راه نداد به کشتی. بعدم خداوند مثلا این خدایی که تو این فیلم است به این نوح بازیگر گفت که شما اگر نبت دختر بود بعد او رو بکشی. و باز غذا نبه دختر شد در کشتی. مادره که مشرک بود مثلا تلاش میکرد این نبه کشته نشه، نوحه که مثلا پیغمبر خدا به دستور خدا این نبه رو باید بکشه، که بعد وقتی نوح یه دفعه متغیر شد و خنجر رو بر زمین زد گفت خدا دیگه من اینو گوش به حرفت نمیدهم. یعنی یک فیلم کاملا تهاجم تفکر اومانیستی علیه آموزهای دینی، و کاملا هم فیلم رو غیر واقع بینانه نشان داده. نمونه من زیاد اگر بخوام عرض بکنم، هنر مقاومت متضمن جهاد با دشمن است با ابزار هنر. انواع هنر هم میتونه ابزار تهاجم با مقابله با تهاجم دشمن باشه، انواع هنر میتونه ابزار مقاومت و جهاد باشه، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای دستی، مجسمه سازی، شیشه‌گری، هنرهای ترسیمی، نقاشی، خطاطی، عکاسی، ادبیات، شعر، داستان، نمایشنامه، فیلمنامه، معماری، هنرهای نمایشی مثل سینما، تئاتر، اینا انیمیشن، الان اینا همه ابزاری هستند که می توانند حقیقت رو بیارایند، حق رو بیارایند، نه باطل رو. ما ایرانی ها عزیزان از دستگاه های موسیقی و نغمه ها و آواز های بسیار متعالی و حکیمانه برخورداریم. موسیقی ما همراه با حکمت از دستگاه شور که بسیاری از اهل شرق با ذوق اهل شرق این دستگاه شور هماهنگ، جذبه خاصی داره، لطف خاصی داره. با حالا عرض کنم چهار آواز و نغمه‌ای که دارد، ابو عطا، بیات ترک، افشاری، دشتی، بسیار مقبولیت مردمی هم دارد. دستگاه همایون که به قول مرحوم خالقی میگفت همایون ناصحی است مشفق و مهربان که با کمال شرم با مستمعین خود درد دل میکند، راز و نیاز میکند. دستگاه ماهور، چارگاه، سگاه، اینا از نغمه های قدیم ایرانی هن. دستگاه راست پنجگاه که البته کمتر اجرا میشه، و دستگاه های دیگر. جالبه حکمت سخن اصلی حکمت چیست؟ ادعای حکمت اعتدال. انسان ها گاهی اوقات به حزن نیاز دارن، گاهی به شادی نیاز دارن، ولی با تعادل، که حزن و شادی افراط نشود. دستگاه های موسیقی دقیقا متناسب با روحیات انسان است. خب این هنر میتواند هنر مقاومت باشه، کما اینکه بوده. البته حالا موسیقی های قوالی که از پاکستان و هند هم وارد ایران شده اونا هم سر جای خودش، و موسیقی های محلی دیگری که هست. واقعا هنر موسیقی و سینما و صنایع دستی، هنرهای ترسیمی و غیره در انقلاب، در جنگ، در بحث مدافعان حرم، در بحث مدافعان سلامت، اینا نقش مهمی داشتن. اگر دوستان یک نگاه جامعه شناختی داشته باشن میبینن گوهر ایمان و حکمت و عقلانیت در هنر مقاومت بوده است. توجه دارید چقدر سرودها و ترانه‌هایی که درباره دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت سروده شده. و اینجا ما باید قدر بدانیم عزیزان، امروزه که نسل ما، نسل جدید ما جنگ رو ندیدن، رشادت ها و ایثارگری ها رو ندیدن، با ساخت موزه های دفاع مقدس جلوه ای از اون ایثار و مقاومت رو تجلی میکنن. موزه های دفاع مقدس زبان هنره، محاکات واقعیت مقاومت. نقاشی هایی که آقای ناصر پلنگی، کاظم چلیپا، حبیب الله صادقی، عکس هایی که آقای یعقوبزاده، امیر علی جوادیان، علی فریدونی و دیگران کارگردان هایی مثل مرحوم آقای فرج الله سلحشور، آقای شورجه، آقای حاتمی کیا، ملا قلی پور و دیگر عزیزانی که انصافاً نقش مهمی در هنر مقاومت و ترویج هنر مقاومت داشتن، ما نباید اینها رو دست کم بگیریم. باید هنرمندان جریان مقاومت رو، هنرمندان حکایتگر دفاع و جهاد رو قدر بدانیم. عزیزان، هنر مقاومت دقیقاً هنر مبتنی بر حکمت است. من همیشه عرض میکنم که هنر 4 ساحت داره: حکمت، معرفت و صنعت و معیشت. یعنی اگر هنر بتواند، اگر هنری مبتنی بر حکمت باشه و از حکمت به معرفت هنر و نظریه پردازی هنر منتهی بشود و مباحث نظری به صنعت و تکنولوژی هنر منتهی بشود، چون هنر از سنخ علوم پایه نیست، از علوم پایه بهره میبره، ولی از سنخ دانش تکنیکال هم هست، و بعد معیشت، یعنی بتواند بازاریابی کند. چون عزیزان، بازاریابی هنر صرفاً درآمدزایی برای هنرمند نیست که این رو هم تأمین میکنه. بازاریابی هنر یعنی حضور هنر در منازل، یعنی ارتباط خانواده ها با هنرهای ایرانی اسلامی. وقتی مردم در خانه هاشون از صنایع دستی استفاده کنن، از انواع هنر ایرانی اسلامی استفاده کنن، هنر به دنبالش فرهنگ ایرانی اسلامی میاد. دیگه ما نیازی نیست زور بزنیم. چرا جوان ما غرب زده می شود؟ من نمیخوام بگم غرب ستیزی خوب است. گاهی اوقات به هر حال دستاوردهای مثبتی غرب داره، باید استفاده کنیم. تمام تمدن‌های بشری دستاوردهای مثبت داشتن. اما چرا برخی از جوانان ما به سمت دستاوردهای منفی می روند؟ از طریق همین سینماست، از طریق همین فیلمه، از طریق همین موسیقی هاست. اما اگر هنر حکمی که به دنبالش معرفت زایی می کنه و بعد صنعت هنر رشد بکنه و بعد بازاریابی و بعد معیشتی تأمین بشود، یک ترویج گفتمان و فرهنگی شکل میگیره. پیوند حکمت و هنر مقاومت دقیقا اینجا ظاهر میشه. من 3 پیشنهاد دارم و عرضم رو با این 3 پیشنهاد تمام میکنم. پیشنهاد اول این است که در باب هنر مقاومت کارهای بزرگی انجام شده، هم در موسیقی، هم در عکاسی، هم در سینما، هم در رمان و عرصه‌های دیگر، هم در مجسمه سازی و تندیس‌های بسیار ارزشمندی که تولید شده. خیلی کارهای بزرگی انجام شده، مخصوصاً در موزه‌های دفاع مقدس و بخش‌های مختلف کشور عزیزمان ایران. اما عزیزان، تمام این تلاش‌ها و واقعیت‌های هنر مقاومت باید تبدیل بشه به پژوهش‌ها و تحقیقات که بعد این پژوهش‌ها و تحقیقات به نسل‌های دیگر منتقل بشه. باید محققینی بیان و ناز، یعنی موضوع پژوهششون عکس‌هایی باشه که آیه یعقوب‌زاده در دوران دفاع مقدس گرد آورده و عکاسی کرده. فیلم موضوع پژوهش فیلم‌های مرحوم سلحشور باشه، فیلم‌های آیه حاتمی‌کیا باشه و تحقیقات و پژوهش‌ها در این باب انجام بشه. این یک. دوم، این دانش باید، این دانش نانوشته وقتی نوشته شد باید به واحدهای آموزشی منتقل بشه، یعنی دانشجویانی که در رشته‌های مختلف هنر مشغول تحصیلن حتما واحدهایی به نام هنر مقاومت که مدون شده و کتاب شده باید آموزش ببینن، بشناسن و اون نظریه هایی که به هر حال پژوهش هایی که انجام شده به آموزش منتقل شود. و پیشنهاد سومم این است که ما در حوزه هنر مقاومت اگر هم پژوهش هایی داشته باشیم و اگر هم به واحدهای آموزشی منتقل شده باشد، متاسفانه نظریه پردازی نداریم. پیشنهاد به سومم این است که دوستان ما مخصوصا در معاونت علوم انسانی و هنر بیان یک برنامه رو تعریف کنن، کرسی‌های ترویجی و سپس کرسی‌های نظریه پردازی برگزار بشود و با برگزاری کرسی‌های ترویجی و کرسی‌های نوآوری و کرسی‌های نظریه پردازی هنر مقاومت تبدیل به نظریه هایی بشود که سپس به جهان عرضه شود. عزیزان، ما نباید تحقیقات علمی و نظریه علمیمون فقط در داخل کشور بماند. امروز علاقمندان حوزه هنر اسلامی و هنر مقاومت در دنیا وجود داره، در دانشگاه‌های معتبر دنیا، چه در آمریکا، چه در اروپا، چه در کشورهای شرق آسیا تشنن، علاقه‌مندن. اگر ما بتوانیم این تحقیقات رو به زبان علمی و زبان زمان منتشر بکنیم، استقبال میشه و گفتمانسازی هم صورت میگیره. باز در پایان یاد همه شهدا و شهدای هنرمند، تصویربرداران، عکاسان و اهل هنری که در دوران دفاع مقدس و بعد هم به شهادت رسیدن، شهید سید شهیدان اهل قلم شهید آبینی، یاد همشون رو گرام می‌داریم. در رأس همه روح حضرت امام ان شاء الله متعالی تر گردد. از سرورانی که این جلسه رو ترتیب دادن و به این مسکین اجازه دادن چند دقیقه سخن بگویم تشکر می‌کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.